از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
بخش اول برنامه ایران بانان، زنده یاد لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی. لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی، متخلص به آذر، زاده 1133 هجری قمری در اصفهان و معروف به آذر بیگدلی شاعر و صاحب تذکره آتشکده آذر در شرح حال شاعران ایران است که آن را در طی 30 سال به نام کریم خان زند گردآوری و تألیف کرده است. لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی در ایام کودکیش به سبب بروز فتنه محمود افغان، خانواده‌اش به ناچار از اصفهان به قم مهاجرت کرد و پس از 14 سال زندگی در قم با پدر خود که به حکومت لار منصوب شده بود به فارس رفت، ولی 2 سال بعد پس از مرگ پدر با عموی خود عازم سفر حج و زیارت عتبات شد و پس از مراجعت به خراسان رفت. در خراسان به اردوی نادرشاه پیوست و همراه اردوی نادری از راه مازندران به آذربایجان رفت. پس از این سفر عازم عراق جمع شد و در اصفهان سکنا گزید و چندی بعد به خدمت دیوانی مشغول شد. لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی در آغاز شاعری واله و نکت تخلص می‌کرد، ولی بعداً تخلص آذر را برای خود برگزید. وی با کسانی چون شعله، مشتاق، هاتف و شاعران دیگری که نهضت بازگشت ادبی را بنیاد نهاده بودند، مصاحبت و همکاری داشت و در شیوه شاعری از فصحای متقدمین پیروی می‌کرد. آثار لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی عبارتند از دیوان اشعار آتشکده آذر مشتمل بر 10,000 بیت، یک مثنوی به نام یوسف و زلیخا که به شیوه یوسف و زلیخای جامی سروده شده و مثنوی دیگری نیز به نام گنجینه به تقلید از بوستان سعدی که به او منسوب شده. لطف‌علی بیگ آذر بیگدلی سرانجام از امور دیوانی کناره گرفت و به تصوف روی آورد و به سلوک پرداخت و در پایان عمر بار دیگر در قم ساکن شد و در سال 1144 هجری قمری درگذشت و پیکرش در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
Thank you.
من سعید فیروزآبادی هستم، مدرس زبان و مترجم. درباره لطفعلی بیک آذر بیگدلی، شاعر، تذکره‌نویس و ادیب قرن 12 هجری صحبت خواهم کرد. لطفعلی بیک آذر بیگدلی در اصفهان متولد شد به سال 1134 و پدرش آقاخان بیگدلی شاملو از افراد مشهور اون دوره. آذر بیگدلی رو در بسیاری از منابع به عنوان تذکره نویس بزرگ دوره افشاری و زندی ازش یاد میکنن. دلیلش نگارش تذکره است به نام آتشکده آذر که در همه دنیا از شهرت زیادی برخورداره و من در موردش کمی بعد بیشتر توضیح خواهم داد. زندگی لطفعلی بیک آذر بیگدلی به دلیل اون دورهی که در زندگی میکرده بسیار پر از فراز و نشیب بوده. در کودکیش به دلیل حمله محمود افغان به اصفهان ناگزیر به قم مهاجرت میکنه و بعدها پدرش چون حکومت لار رو به دست میگیره به فارس میره. بعد از مرگ پدر مجبور میشه به یک سفر طولانی میره به عتبات و بعد حج میره و در راه بازگشت با اردوی نادر به خراسان سفر میکنه. پس از مدت زمانی به اصفهان برمیگرده و در اونجا شغل دیوانی داره و در نهایت در شهر قم فوت میکنه و همونجا به خاک سپرده میشه. شهرت لطفعلی بیک آذر بیگدلی در واقع بخشش برمیگرده به شعرهایی که داره و استاد سادات ناصری دیوان او رو به چاپ رسوندن. تخلص او در ابتدا واله و بعد هم نکت بوده. بعدها در سنین پیری و به خصوص زمانی که از همه مناسب دوری میکنه تخلص آذر رو برای خودش انتخاب میکنه. از معاصرهای بسیار مهمش میشه به سید محمد شعله اصفهانی، میر سید علی مشتاق اصفهانی و حاتف اشاره کرد. هر سه این افراد به همراه خود آذر بیگدلی نهضتی رو در واقع در اون دوره به راه انداخته بودن که بعدها بر اساس نامگذاری ملک و شعرهای بهار به نام بازگشت ادبی شهرت پیدا کرد. دلیل پا گرفتن این نهضت این بود که در دوره صفویه ادب و شعر تا حدودی به انحطاط در واقع نزدیک شد، به خصوص در دوره آخریش. این شاعران تصمیم داشتند که شعر فارسی رو به شیوه متقدمین یا به اصطلاح خودشون به طرز قدما بسرایند. به همین دلیل هم آذر بیگدلی چند اثر بسیار مشهور داره که به سبک قدما گفته. برای مثال یوسف و زلیخاش که یک مثنوی است به سبک جامی سروده شده، یا در واقع کتاب دیگری مثنوی دیگری دارد که به سبک بوستان سعدی است. این تحول البته فقط در شعر نبوده، بلکه در نثر هم اتفاق افتاده و نمونه بارزش منشآت قائم مقام فراهانی است. اما برگردیم به اون کتاب مشهور آذر بیگدلی با نام آتشکده آذر. این کتاب حدوداً حدود 19 سال نگارشش در دوره کریم خان زن طول کشیده و در او حدود 842 نفر از شاعران ایرانی پیشتر و معاصر در واقع آذر بیگدلی درش یاد شده و نمونهای از اشعارشون اومده. در ابتدا در یک بخشی که تقسیم بندی خیلی جالبی هم داره این کتاب، در واقع دو مجمر داره که آتشدان هست، بعد شعله هست با نام اخگر، شراره و در نهایت فروغ. این تقسیم بندی این آتشکده یا این در واقع تذکره شعراست. میدونید در واقع در گذشته ها معمولا این تذکره نویسی ها با افسانه ها همراه بوده. در کل اثر در واقع این آتشکده آذر، اثر آذر بیگدلی از خیلی از همتایان خودش تا اون زمان خیلی جلوتر و خیلی دقیق تر بوده. دلش هم این است که تقسیم بندی که میکنه مثلا امیران و شاهزادگان رو جدا بررسی میکنه، حتی شاعران ترک و تاجیک، به هندوستان شاعران دکن، دهلی، لاهور داره، حتی یک فصل بسیار جالبی درباره شاعران زن داره که خودش بر ارزشش میافزایه. آذر بیگدلی در 40 سالگی در واقع نگارش این اثر رو آغاز کرد و تقریبا یکی از بهترین آثار این دوره رو درباره زندگی نامه و شعر شاعران خودش در واقع دوره خودش منتشر کرد. 1249 یعنی پس از مرگ او در کلکته این کتاب چاپ شد و بعد هم 1844 به زبان انگلیسی در واقع بلند ترجمهش کرد. چیزی که جالبه در مورد این کتاب این است که در واقع مطلب این کتاب رو به عنوان منبع اصلی تاریخ‌های ادبیات در دوره‌های بعدی میشه ازش یاد کرد. برای مثال نخستین تاریخ ادبیاتی که نگاشته شده مربوط به زبان‌های اروپایی، مربوط به یوزف فون هامفروکشتال اتریشی است. او 1818 نخستین تاریخ ادبیات ایران رو به زبان آلمانی منتشر میکنه و منبع اصلیش در واقع کتاب آتشکده آذر است. استاد سید جعفر شهیدی در بین سالهای 1336 تا 1340 این رو تصحیح کردن این مجموعه رو و در واقع آتشکده آذر در سه جلد منتشر شد. اگر اجازه بدید من با یه شعری از خود آذر بیگدلی این سخن رو به پایان ببرم که نمونه است از شعر خاص اون دوره. او می نویسه: مرا عجز و تو را بیداد دادند، به هر کس هرچه باید داد دادند، گران کردند گوش گل، پس آنگاه به بلبل رخصت فریاد دادند.
تی مکان ببین و زمان، تی مکان ببین و زمان، در سلوک شعر یا شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا زیندند پارسی، زیندند پارسی
رادیو نمایش تقدیم می کند ایران بانان. دوم ایران بانان
ابوالفضل بیهقی.
بعثنک را به پای دار آوردن، نعوذ بالله من قضاء السوء، از سرنوشت بد به خدا پناه میبریم. و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند و قرآن خانان قرآن میخواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سپید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستن. خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدن تنگ، چنان که روی سرش را نپوشیدی. آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود، که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراخ تر آوردند. و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردن. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می گوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون تو پادشاه شوی ما را بردار کن. ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نوشته است تا قرمتی شده ای و به فرمان او بردار می کنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد.
جناب دکتر عبدالغفور آرزو، پژوهشگر برجسته کشور دوست و همسایه افغانستان عزیز، استاد پیشین دانشگاه کابل، سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان.
تاریخ بیهقی بر اساس دو اصل نگاشته شده که با شخصیت بیهقی سخت گره خورده است، با جان بیهقی گره خورده است. جانمایی تاریخ بیهقی جان بیهقی است و اون خرد ایمان بنیاد و خرد نقاد بیهقی است. بیهقی با خرد ایمان بنیاد هرگیز سخنی که ناراست باشد نمی نگارد و با خرد نقاد چنان رویدادهای دردناک تاریخی در سایه شمشیر و استبداد و زیبایی می نگارد که در حقیقت مورخان را تا امروز شگفت زده می کند و چنان نثر فاخر و فخیمی دارد که اهل ادبیات را در قلمرو بیهقی دائمی ماندگار می کند و این نسل که با طبیعت زیست بوم بیهقی گره خورده است در حقیقت چنان آهنگین است که به عنوان شعر منصور مورد توجه شاعران امروزین قرار می گیرد و هیچ شاعری نیست که در قلمرو بیهقی، در کتاب بیهقی، در تاریخ بزرگ بیهقی که چگونه داستان شدن انسان است که در حوزه بزرگ فرهنگی و تمدنی زندگی می کند ماندگار نباشد و با همان تناسب مورخان شگفت زدن و اهل ادبیات با خامی خروشان دچار گردد. تاریخ بیهقی یک اثر ادبی است یا تاریخ؟ بیهقی چند توانایی دارد که با زبان فاخر ادبی می نگارد، ادبیات را به اوج می رساند که به حق پدر نثر زبان فارسی نام نهاده شده است و در عین زمان چنان به تاریخ نگاری متعهد است که هرگیز و هرگیز این متن از هویت تاریخی خود فاصله نمی گیرد. این کار کارستان خواجه خواجگان ابوالفضل بیهقی است.
پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو دم نزد و از ایشان نیندیشی. هر کس گفتند شرم ندارید مرد را که می بکشید، به دو بدار برید. و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
ادموند بازورس، مورخ و مترجم تاریخ بیهقی به انگلیسی.
تاریخ بیهقی کتابی بی‌نظیر در میان قالب ادبیات قرون میانی جهان اسلامه. چند کتاب دیگه همزمان با این اثر به زبان عربی وجود دارن، ولی ما از ویژگی‌های شخصیتی نویسندگان این آثار اطلاع چندانی نداریم، یعنی نه به اندازه‌ای که درباره بیهقی می‌دونیم. از اونجا که بیهقی در دیوان رسالت شاهان غزنوی ذکر احوالش رو روز به روز می‌نوشته، جزئیات زیادی از ویژگی‌های فردیش ذکر کرده، علایق و سلایقش، افرادی که باهاش از در دشمنی در اومدن، ممدوحانش و اطلاعاتی از این دست.
بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش، روزدارش.
جناب آقای دکتر محمد جعفر یاحقی، پژوهشگر، نویسنده، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در خراسان و همچنین مدیر قطب علمی فردوسی شناسی.
بیحقی نویسنده بزرگ، سردمدار نثر فارسی، مورخی دقیق و هوشمند، عالی قدر و امین برای انعکاس مسائل تاریخی که به هر حال ما همیشه با مشکل مواجه بودیم. ولی بیهقی یک صفت دیگه هم داره. ببینید، بیهقی در سبزوار متولد شد و از اینجا رفت به غزنه و یک عمر اونجا تلاش کرد، قلم زد و در اون سرزمین نام‌آور شد. به جاهای دیگر رفت، با سلاطین غزنوی به هندوستان رفت و یک منطقه وسیعی از فرهنگ ایران و فرهنگ به اصطلاح اون روزگار، فرهنگ آریایی و تمدن اسلامی رو در نوردید، هم در کتابش و هم در عمل. بنابراین بیهقی تنها به سبزوار تعلق نداره، به جهان زبان فارسی و فرهنگ آریایی تعلق داره، به افغانستان تعلق داره، به هندوستان تعلق داره.
و گفتارش رحم الله این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد انسا، و اگر زمین و آب مسلمانان به قصد بستد نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند و این افسانه ایست با بسیار عبرت. و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادن، احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست.